أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم محقق در اینجا در حالی که مسائلی را بدون عنوان فرمودند، اما پنج دو مسئله مستقل در اینجا ذکر کرده. مسئله اول، گرچه سالب به انتفاع موضوعه، اما مسئله مفیدی است و اون اینه که می‌فرمایند اگر کسی ادعا بکنه جاریه ای این مملوک منی اما ام ولده و این بچه‌شم مثلا همراهش باشه، مرحوم محقق می‌فرمایند که راجع به این جاریه اگه شاهد داره قسم می‌خوره اثبات میشه، و اما این که ولدشه، این بچه بچه‌شه، می‌فرمایند این اثبات نمیشه. بنابراین به قول رفتای مرحوم محقق یه تفرقه می‌اندازند بین مادر و بچه، و مادر رو میدن به این آقایی که شاهد داره و قسم خورده، و بچه هم مال اون کسی است که این جاریه در ید اوست. بعد می‌فرماین اما چون که اقرار بکنه ام ولده، خب پس بنابراین این رقیت نداره و قبلن رو اقرار خودش این آزاد بودی، آزاد شدی، که در حقیقت اینجور میشه که این خانم چون اقرار داره ام ولده، بنابراین اصلا رقیت نداره. این فرمایش مرحوم محقق درباره ام ولد، اینکه اگر با جاریه‌ای بعد کردن، یعنی صاحب جاریه و این بچه پیدا کرد، این به مجردی که آبستن میشه یا به مجردی که بچه به دنیا میاد این آزاد میشه، میشه زن این آقا و دیگه نمیتواند او را بفروشه، نمیتواند آثار رقیت براش بار بکنه، و این مادر بچه‌شه. در اینجا می‌فرمایند که با شاهد و قسم اثبات میشه که این مملوک مملوک اینه، و با توجه کنید دیگر توجه کنید، با شاهد اثبات میشه که این بچه این ام ولده، این مملوک این آقاست، و اما بچهش اثبات بشه بچهشه نه. فرمایش مرحوم محققه. ما سه تا ایراد به این حرف داریم، اگر بشه این سه تا ایراد رو جواب داد حرف محقق درسته و الا نه. اشکال اولمون بحثش گذشت و اون اینه که اگر شاهد و قسم روی یه دعوا اومد، مثل اونجاست که بیانه باشه. فقط حق الله رو نمیگیره، اونم برای این که تخصصا بیرونه، چون حق الله کسی نمیتونه روش دعوا بکنه، طرف نداره. اما اگر طرف پیدا شد، دیگه هر چه میخواهد باشه، مال باشد یا غیر مال، حسب باشد یا نسب، ما گفتیم روایات 7-8-10 تا روایت میگفت اگر بیشتر، گفت اگر حقی باشد، همینطور که به واسطه بیانه اون حق اثبات میشود، به واسطه شاهد و یمین هم اون حق ثابت میشود. از یه روایتی که نخوندیم در باب 25 بود، در اون روایت میفرماید که دعوا منقسم میشه به 4 قسم. یه جا اونجا که بیانه داره مدعی، خب ثابت میشه، دعوای مدعی ثابت میشه. یه جا اونجا که بیانه نداره، شاهد داره اما قسم زمین میشه مثل بیانه، دعوا ثابت میشه. یه جا هم اونجا که قسم برگرده و اون آقا قسم بخوره، بازم دعوا ثابت میشه. یه جا هم اونجا که آقای منکر باشد و قسم بخوره، دعوا تمام میشه. و در این روایات شاهد و یمین را با بیانه پهلوی هم گذاشته شده، گذاشته. هر کجا بیانه بگوید آره، در همونجا شاهد و یمین میگوید آری. لذا این که مرحوم محقق میفرماید که اون رقیت اثبات میشه، اون زن ام ولد، این که رق این آقاس اثبات میشه، اما ولد اثبات نمیشه چون مال نیست. سابقا گفتیم که میخواد مال باشه، میخواد مال نباشه. بنابراین در وقتی که شاهد واحد با قسم زمیمه شد، اینجور میشه، هم ام ولد درست میشه، هم بچه آزاده، ام ولد هم آزاده، و این با قسمش هم ام ولد هم اون زن رو آزاد میکند که آزاد بوده، و هم بچه را حر میکند، برای این که بچه ام ولد یه حره. اگر مثلا یه کسی جاریه ای دارد، بر اون جاریه وقت بکنیم و اون جاریه آبستن بشه، بچه به دنیا بیاد، این بچه حره، این بچه آزاده، بچه آزاد آزاد هست. چنانچه اون رق هم، اون جاریه هم به عنوان ام ولد آزاد هست. این ادعانی بخشمانی، این یک ایراد که این ایراد ایراد مبناییه. اگر کسی اونجا این مبنای ما را قبول بکنه، این فرمایش مرحوم محقق در اینجا درست نیست. یه ایراد دیگر هست و اون اینه که ایشون میفرمایند راجع به عبد چون مال نیست از این جهت نمیتونه شاهد و قسم باشه. خب میگیم در رقش در اون جاری هم همینطوره، در اون جاریه هم که میخواد شاهد آورده میخواد قسم گوش بخوره مال نی، میخواد بگه این آزاده، چنانچه رو بچهش میخواد بگه آزاده و مال نیست، روی مادر بچه هم میخواد بگه آزاده مال نی. و اینکه مرحوم محقق بفرماد روی مملوکن شاهد بیاره قسم بخوره این درست میشه، ام بلد میشه، این جاریه برمیگرده به این آقا، اما روی ولد نمیتونه قسم بخوره چون مال نیستن، بگیم علت شما رو مملوکم میاد. بنابراین باید بگید که راجع به هر دو نمیتونه شاهد واحد کار کنه، نمیتونه قسم کار کنه چون مال نی. مسلم مال نی نیست دیگه، نیست رقه، یعنی به مجرد ام ولد دیگه مالکیت نداره، یعنی آزاده. اینم حرف دوم که مسلمه ام ولد ما نیست، برای اینکه اثری از آثار مال بر او بار نیست، همینطور که بچه جاریه مال نیست، هیچ اثر مالیت بر بچه بار نیست. نمیدونم یعنی چه. این هم حرف دوم. خب دروغ میگید دیگه، درست نمیگید دیگه. خب نیست اینجور، مسلمه ام ولد هیچی، ام ولد آزاده، لذا نه ارث، نه ارث بهش میرسه، گوش بده آقا، نه هم ارث بهش میرسه، هم خودش موروث برای دیگری واقع نمیشه، و تمام آثار حریت باره بر ام بلده. یعنی یک کسی را پیدا کنیم غیر از این آقا، لا شریک له الا هو، این آقا تو فقه هیچ کس شریک نداره الا خودشون که حالا دارن اینجا مدعی هستن، و اینجوری هم حرف میزنن. لذا ام ولد هیچ اثر مالیت نداره. ام ولد اتفاقا یکی از شاهکارها که ایراد میکنن به ما و دنیای روز، دنیای روزی که شبان روز خودش داره بردگی اجتماعی میکنه، به ما ایراد میکنن که شما چرا برده داری؟ و ما هم یکی از جوابها همینه که اسلام اصل بردگی را نمیشد بپذیره، نمیشد نپذیره، لذا بردگی را پذیرفته، اما به واسطه خیلی چیزها این بردگی به طور کلی از بین میره و از جمله ام بلد. دیگه معمولا
علاقه از ام بلد هشکی برد از این مرگنم.
بنابراین این ام ولد به مجردی که حتی در حال آبستنیش، به مجردی که این وقتیه با این کرد و این آبستن شد، این دیگه میشه زنش، اون بچه هم میشه بچهش، تمام آثار زنیت و بچه بودن هم باره بر اینه. یک اثر راجع به مالیت، نه راجع به بچشه، نه راجع به جاریه. بله، اگر که اینها رسم غلطشون این بود، جاریه رو می خریدن و عبد را هم می خریدن و اینا مثل ما گوسفند می خریم بعدشون بچه پیدا میکنیم بچه هاشون میشه ما مثلا می فروشیم. اینا هم اینجور می کردن که در خانهشون چهار پنج تا جاریه بود، چهار پنج تا عبد بود، اینا با هم ازدواج کرده بودن. و این ام ولد نیست، ام ولد اونجاست که صاحب جاریه وطیه با او بکنه، یا این که صاحب جاریه این جاریه رو تحلیل بکنه برای حری که اون آبسن بشه، اون بچه میشه مال اون حر و این بچه هم میشه مال این آقا اگر وطیه او کرده باشد. به مجردی که بچه میشه مال این، مادرش هم دیگه میشه مال این، اما نه به عنوان رقیت، به عنوان این که زنشه. اینم حرف دوم. حرف سومی که در مسئله هست اینه، این انفکاک چی میگی؟
اگر اینجا سیره نفونه ملکیت داره دیگه، پس باید سیره بکنه.
کی باید سیره بکنه؟
مولا. بعد از اینکه برکت ولد پیدا
کنه. نه دیگه، ام ولده دیگه، معنای ام ولد همینه. گفتیم مثل، گفتیم زنشه، مثل زنشه، زنشه.
پس مثل زنشه، زنشه.
زن شما ملک شما. اینم حرف دوم. حرف سومی که در مسئله هست این انفکاک تلازمه، و این انفکاک تلازم خیلی کار مشکلیست انسان بدون دلیل ملتزم بش بشه. یعنی شاهد و قسم تفرقه بندازه بین ولد و بین ام ولد، بگید ام ولد مال تو اما ولد مال تو نه. اینا عرف نمیتونه قبول بکنه. اگر گفتی ام ولده بایدم بگی ولدش ولد تو، اگرم گفتی نه بلد نیست باید بگی اون ام بلدم زنتونی. و اما بگیم با شاهد و قسم زنیت درست میشه، ام بلد درست میشه، اما بلد درست نمیشه، این عرف پسند نیست. یعنی نمیشه این تلازم را ما از بین ببریم. اگر شاهد و قسم مثلا اومد روی ولد، ام ولد درست میکنه، اگر اومد روی ام ولد، ولد درست میکنه. و اما انفکاک بشه بگیم ام ولد درست میکنه اما ولد درست نمیکنه، علی ظاهر حرف نمیتونه قبول بکنه. وقتی نشود خواه ناخواه، وقتی که شاهد واحد و قسم گفت ام ولده، ولا این که شما بگید عبد مال نیست نمیتونه مورد قسم بشه، اما با تلازم دیگه اون شاهد با اون یمین برای ما کار بکنه. علی ظاهر اینجوره. و این تفکیک بین ام ولد و بین عبد علی ظاهر نمیشه پذیرو. بله. خب رق باشه. حالا همین که رق شد، که ایشون به خود میگن رق شد، اما این حرف اینه که شما میگید که با شاهد و قسم این ام ولد درست میشه. خب میگم ولدشان درست میشه. خب ام ولد یه امر اضافی است، یعنی یه زن بچه دار. حالا شما بگید زن بچه دار، زنش درست میشه بچهش درست میشه؟ خب اگر شاهد و قسم روی ام ولدیش اومد، اومد این مملوکه مال منه، اما رق منه، اما این صاحب بچه منه. ادعا اینه دیگه. تصریح حرف مرحوم محقق میفرماید اگر ادعا بکنه جارعی این مملوک منه، بچه‌شم مال منه، میفرماید روی اون ام بلد میتونه شاهد و قسم باشه، اما اثبات نمیکنه که این ولد مال اینه، برای خاطر اینکه ولد مخنی. بگیم خیلی خوب قبول میکنیم، بگید ولد مال نیست که نیستم، ولد مال نیست، برای اینکه شاهد و قسم روی ولد بیاد، چون مال نیست روی حرف این آقایون نمیتونه کار بکنه. ما میگیم میتونه، حالا بفرماید نمیتونه، اما قسم و شاهد به قول شما روی ام ولد میاد. ام ولد یعنی چه؟ یعنی اون بچه ای که این اون زنی که این بچه مال اوست. شما اثبات کردی این زن مال مثلا فلانی است، باید بگی بچه‌ش هم مال فلانی. کاجی به اومه بلن؟ یه حرفی در انفکاک هست سابقا اگر یادتون باشه، راجع به سرقت این حرف بود که میگفتن اگر کسی شاهد با بیانه ای اثبات بکنه که این مال مرا برده، مال میگفتن ازش میگیرم و هم حدش بزنن، میگفتن نه، حد حکم الله و به واسطه شاهد و قسم اثبات نمیشه. این انفکاک رو اونجا مینداختن و اگر یادتون باشه اونجا ما قبول میکردیم، اما نه برای خاطر عدم تناسب. ما اونجا میگفتیم برای خاطر این که ادراء الحدود به شبهات انفکاک میندازه بین حد و بین زمان، زمان رو درست میکنه، ادراء الحدود بین شبهات دیگه دیگه حد و نه. در حقیقت اون تلازم را ادراء الحدود به شبهات از بین میبرد، اما در اینجا ادراک الحدود به شبهات که نداریم، نداریم، قضیه به عکسه. میخواییم اثبات بکنیم این بچه مال اینه و بشه آزاد، و این از جاهاییست که دیگه ادراک الحدود به شبهات و امثال اینها نیست، بلکه میخواییم هم ام ولد درست بکنیم و هم تفرقه بین ام بلد و بین بچهش ندرسیم. اگر این سه تا ایرادی که من کردم بشه جواب بدیم، خب حرف مرحوم محقق که مختصر فرمودند و دیگران هم مطابقت کردند درست میشه، و اینی که عبد مال نیست اما ام ولد ماله، پس به واسطه قسم و شاهد ام ولد درست میشه، زن رو میگیره اما بچهش را نمیتواند بگیره. این مسئله اول. مسئله دوم که اون مفیده، مسئله خوبی هم هست، و اون این است که بعضی از ورثه ادعا میکنن این که مثلا خانه این میت وقفه، وقفه بر اولاده، مثلا پسر بزرگتر میگه این بابام این خانه را وقف کرد بر اولاد، لذا به ارث به کسی نمیرسد. خب حالا این ادعا اگر بیانه داره ثابت میشه، اگر بینه نداره مرحوم محقق که در اون مسئله میگفتن ماله، در اینجا اینو نمیگن، میفرمایند که وقفیت درست میشه با یه شاهد و یک قسم خانه میشه وقف. و اگر شاهد و قسم در کار باشه که خب معلومه خانه میشه وقف، و اون کسانی که ادعا میکردن مثل این که بینه آوردند و خانه رو از همه میگیرن و این وقف نسل بعد نسله. و اما اگر شاهد نباشن، خب بعدی قسم تو کار نیست، اینطور که مرحوم محقق میگن وقتی قسم نباشه شاهد نیست، قسم هم نیست، دیگه این ادعا میکنه، ادعا بلا بینه. اگر ورثه منکر باشن، منکر به این معنا که بگن میدانیم وقف نیست، فرد مرحوم محرق اینجاست که میدونیم همچی چیزی نیست و تو به خود میگی. خب در اینجا چی میشه؟ دیگه خواه ناخواه باید اون که بینه نداره، اونها هم که میگن ما میدونیم وقف نیست، باید قسم بخورن. بعد قسم این خانه از وقفیت بیرون میاد، اما تفکیک میشه. اون کسانی که میگن وقفه، خب اقرار و اغلا علا انفسهم جائز، میگه که وقفه. اون کسانی که میگن وقف نیست با قسمشون، خب میگن وقف نیست. بنابراین مثلا خانه میشه نصف، نصف او وقف و نصف او هم به ارث میرسد به ورثه. اما اگر این را دیگه مرحوم محقق نفرمودن، تا اینجا حرف متین نیست دیگه. اما اگر اون ورثه بگن ما نمیدونیم این آقا مدعیست که این خانه وقفه، بابا من دیدم این خانه رو وقفش کرد، اما شاهد نداره، شاهد نداره، نوبت میرسه به قسم اون ما بقیه ورثه، ما بقیه ورثه میگن ما نمیدونیم. در اون صورت اول که مرحوم محقق فرض کرده اینه که میگن میدونیم وقف نیست، حکمشو گفتیم، اما اینا میگن ما نمیدونیم وقفه یا نه. خب حالا که نمیدونن وقفه یا نه، بخوان قسم تحمیل بر اونها بشه نمیشه، برمیگرده به این که اون آقای مدعی بینه نداره، شاهد و قسم نداره. اون ما طرف اونها هم که ما بقیه ورثه هستند قسم نمیتونن بخورن، برای اینکه میگن ما واقعا نمیدونیم. و سابقا ایاتون باشه میگفتن قسم روی جزم باید باشه. خب حالا چه باید گفت؟ یه خواه ناخواه حاکم باید روی اصل عمل بکنه. اصل میشه عدم وقفیت، و خواه ناخواه این خانه به ارث میرسه، الا اینکه اقرار و عقلا علی انفسهم جائز، اونایی که مدعی هستن اینکه خانه وقفه و بینه ندارند، حاکم شهر میگه به اقرارتون این ما بقیه خانه، این خانه اون که شما میگید اون نصیب شما وقف، غیر نصیب شما به ارث به دیگران میرسه. چی اولا چی دو شد که ثانی هم چی؟ خب حالا هر چی بخواد بالاخره الان جوریه که بینه داره یا بینه نداره. اگر بینه داره اثبات میشه، بینه نداره اثبات میشه.
اعتراض که ما سلام نرسه کنم یه وقت میزنه
اقرار میکنن دیگه، میگن این خونه مال ما نیست. نه آخه نه نه دلو بیا خب میگن خونه مال من نیست، میگن این خونه مال من نیست. وقت اقرار رو ولا علا انفسه این جایت میگه میگنن دیش، میگن خیلی خوب این خونه، اما اون نصیب ورثه را چون بیانه نداره نمیشه اثبات بشه. قسمم اون ما بقی نمیتونن بخورند دیگه، خواه ناخواه وقتی قسم نتونستن بخورند، بله یه صورت دیگه پیدا میکنه. و اینی که میگن ما نمیدونیم اما قسم رو رد بکنیم، حاکم شهر قسم رو رد میکنه، قسم رو رد میکنه. وقتی قسم رو رد کرد اون مدعی قسم میخوره به اقرار الاغراء على انفسهم جائز، که نصیب خودش وقف میشه، نصیب دیگران هم با قسم وقف میشه. این هم میتونن قسم بدن دیگه بکنه، یه دفعه میتونه قسم بخوره قسم نمیخوره، یه دفعه نمیتونه قسم بخوره رد قسم بشه، حاکم شهر رد قسم میکنه برای خاطر اینکه مدعی میتونه قسم بخوره، برای اینکه میداند این به قول خودش میگه من میدونم همه خونه وقفه، میگن قسم بخور که خونه همش وقفه. وقتی قسم میخوره، اگه قسم نخوره نصف خونه به اقرار و اغلا علا انفسهم جائز میشه، اما وقتی قسم نمیخوره ما بقی خانه به قاعده اصل، اصل عدم وقفیت، ما بقی نه اون ما بقی نصیبشون رو میبرند، مثلا نصف خانه میشه وقف، نصف خانه هم میشه ماله ورثه. علی ظاهر درست میشه، شاید مرحوم محقق که نفرموده اند قضیه را به وضوح باقی گذاشته. حالا ایرادی که به مرحوم محققه، اصلا چرا فرض کردن وقف بر اولاد، یا چرا فرض کردن این که این بعض از اولاد با هم نزاع امثال اینا داره؟ اگه غریبه شد مثل وصی، یا مثل نه یه عالمی توی خانه نشسته میگه این خانه خانه عالمه، و کسی که این خانه رو ساخته وقف برا من کرده، تمام حرفایی که زدیم در اینجا هم میاد. و حالا چه، یا مثلا یه کسی که نصیب و امثال اینها از ارث نداره میاد بگید که این خانه نه وقف بر اولاد، وقف بر غیره، گاهی هم میگن وقف بر اولاده، خودش نصیب نداره، مثلا برادر میته، برادر میت میاد میگه که این خانه ای که شما توش نشستید وقف برای اولاده. خب تمام این حرفایی که اونجا زدیم اینجا میزنید. این اگر چه فرقی میکنه؟ اگر وقف و حق الله در همه صور هست، و این را مرحوم صاحب جواهر مطالعه نکرده دیگه، مرحوم صاحب جواهر هم را میفرمان که این شما سابقا گفتید که وقف حق الله است، اما حالا اینجا میفرمان حق الناسه. این حرف رو مرحوم صاحب جواهر ایراد دارند به مرحوم محقق، حالا ما ایراد نکردیم. و اما وقف اگر این آقا که تو خونه نشسته بگه این خونه رو وقف برای من کرده، یا اصلا این خونه رو وقف کرده، فرقم نمی کنید، این خونه رو وقف کرده، وقف مطلق، وقف برای عالم. خب الان هم شاهد داره، هم قسم بخوره. اگر هم شاهد نباشه، قسمم نخوره، رد میکنه قسم را به اونها، اونها باید قسم بخورن. اگر میدونن قسم بخورن، اگر نمیدونن قسم را رد میکنن و روی قسم رد کردن مسئله ثابت میشه. این مسئله ناقصه و دیگه برای بذارید برای پس فردمون انشاءالله روی مسئله دوم حرف بزنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.